مقصر من بودم، میدونم حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم، 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 نبودم. تره یه آنگیشه که زیر ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. داره یه آم میشه که زیر آوار ولی تا جون دارم دوست دارم.
شاعری از سلاله سادات بانو حسینی غزلی پیشکش کرده به درگاه و محضر حضرت معصوم سلام الله علیها، و منم امشب همین حالو دارم. من که زبان آوری ندارم، بلکه به نظم و خیال شاعرانه و صداقت صحبت درباره بزرگان بتونم مسلح بشم که این بانوی شاعره در شعرش داره. پس به تعبیر خودش، ای سلام گرم خورشید از فراسوها به تو. السلام علیکم. تنگ ناچیز دلم عاشق دریا شده است، تنگ ناچیز دلم عاشق دریا شده است. در دل تنگ من این عشق عجب جا شده است، هرچه غیبم بزند آخرش اینجا هستم، مشت عاشق شدنم پیش همه وا شده است. ما می تابد و غم می وزد و بارانی است، ماه میتابد و غم میوزد و بارانی است. مثل هر شب چقدر صحن تو زیبا شده است. خودت ابر مغرور دلم را که تو باران کردی لا علاجیست که پیش تو مداوا شده است. چیست این قلقله ها بین ملائک؟ انگار سر جارو زدن صحن تو دعوا شده است. یک نفر آمده چسبانده خودش را به زری، یکی از دور فقط محو تماشا شده است. یک نفر آمده چسبانده خودش را به زری، یکی از دور فقط محو تماشا شده است. من امیدم به خدا بعد به دستان شماست. روی پاهای خودش دخترکت پا شده است. السلام علیکه عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه و حشرنا فی زمرتکم انشالله.
زیارت چه خوبه تو شهر آینه و نور، وقتی تو بانوی شهری هم نبض دلهای پرشور، هم جذب با هشتمین ما، هم قصه با هشتمین عشق. با تو چه صادقانه است این حس و حال و همین عشق. روح تو فکر و نجیبه، قلبت پر از مهر و مرهم، حس زلالت عجینه، با عشق و بارون نمنم. ای خواهر هم نشونه، با اسم پاک برادر، بوی حریم وجودت با عطر خاکش برابر. ز حرم تا حریمت بوی نوازش گرفته، گلواجه ها از نسیمت، گلواجه های نیایش با تو پرن از تمنا. بیشک به تو دل سپردیم بانوی آروم دنیا. روح تو فکر و نجیبه، قلبت پر از مهر و مرهم، حس زلالت عجینه، با عشق و بارون نمنم. ای خواهر هم نشونه، با اسم پاک برادر، بوی حریم وجودت با عطر خاکش برابر.
جناب دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ قربان.
عرض ادب و احترام، حال شما چطوره؟
قربون شما، من هفته پیش نذاشتم شما حرف بزنید، نذاشتم حرف خودتون رو بزنید آقا جون. بردمتون به یک کوچه پس کوچه‌ای که دوست دارم خودم توش پرسه بزنم. عذر میخوام، من امشب قول میدم که راهنما شما باشین قربان.
کوچه پس کوچه نبود، یه اتوبان خیلی خوب بود، من استفاده کردم.
تور لیدر به قول این امروزی ها، تور لیدر شما این قربان.
مادرم برای صدای شما تنگ شده بود.
فدای شما بشم قربونتون.
تهران نبودین؟
من بله، من یک ساعت قبل برنامه از تبریز دوست داشتنی اومدم تهران. جاتون خالی، همراه با آقای داریوش فرزیایی عزیز، همراه با آقای مصطفی راغب گرانقدر. خیلی خوش گذشت در تبریز. صبح رفته بودم، شبم برگشتم دیگه. واسه رادیو من بلیط جابجا میکنم قربان.
حالا اگه پرواز سرخیز داشتی؟
خب دیگه باورتون میشه که ما از این چیزا زیاد داشتیم. من با گوشی تلفن همراه هم گویندگی رو شروع میکردم، فریبرزم اینجا رله میکرد.
آخه
از این کارا اینقدر کردیم. مثلا من و محمد علیزاده و هادی قندی اینا اصفهان بودیم، اینجا هفت شنبه داشتیم، ابوالقاسم صادقی نمایشنامه مینوشت. اون زمان هم مثل الان نبود، واقعا فکس میکرد، نمیشد کاری کرد، فکس میکرد اصفهان، بعد ما پشت تلفن نمایشنامه رو اجرا میکردیم. به خود مثلا نمایشنامه رژیم مینوشت که تلفنی باشه، و خانم مقدمی مثلا این ور بود، من اون ور بودم، بعد محمد علیزاده هم کمک میکردین، و خیلی عجیب غریبه. رادیو اینش خوبه دیگه.
بله دیگه، هنر شما بوده،
اختیار دارید. نه، این ذات گرم رادیوست که ما رم خلاصه دوورمون میگیره. آقا در خدمتیم، امشب چه کنیم؟ اونجا که هفته پیش نکردیم همون انجام بدیم.
خواهش میکنم. به نام خدای بزرگ، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگانی که این برنامه رو میدونم که مرتب دنبال میکنن. ارزم به حضورتون، ما یه بحثم مونده بود راجع به خانواده سالم صحبت میکردیم.
بله
آره صحبت کردیم. حالا شما بحث رو با هم پیش ببریم بهتره، چون
چشم.
یه طرفه خودتون میدونید، یه خود سخت.
خواهش میکنم، هر جا بحث قرار شد منحرف بشه بنده در خدمتم با تمام قوا.
قربون شما. داشتیم راجع به خانواده سالم صحبت میکردیم. ببین توی خانواده سالم نقشام سالمه، یعنی معمولا فرزندا به شدت از رفتار پدر مادر الگو میگیرن دیگه، و به نظرم میسی که پدر مادر نقش آموزگار رو دارن، باید وقت بذارن بهشون توجه بکنن. به تو هم میگم خیلی پسر خیلی شبیه پدر میشه، حالا در یک کلیت.
آها.
چون به نظرم قانون رو کلیت دیگه، حالا استثناء وجود داره. ما بعضی وقت این مطلب رو میگیم، خب یه عده میگن که مثلا نه اینطور نیست. خب من خودم هم جامعه آماری ندارم، اما میگن اکثریت اینطور هستن دیگه، و توی خانواده‌ای که سالمه نقش‌ها انعطاف پذیرن، دست به دست میشن دیگه، یعنی تبادل افکار دارن، روابطشون با هم ملایمه. من میگم یه وقتایی ممکنه که ما یه وقتایی همیشه میگیم که مادر باید نمیدونم اون نقش بلاگردون رو داشته باشه. من میگم بعضی وقتا باید مادر باشه، بعضی وقتا پدر، بعضی وقتا فرزند چرخشی باشه، و اون خانواده سالم و موفق اون خانواده ای که در واقع همشون موفقن، یعنی از نظر مناسبات، یعنی یک روال طبیعی بینشون وجود داره و از اون قدرت انسانیشون استفاده میکنن، مشارکت با هم دارن، میتونن نیازهای همدیگر رو درک بکنن، و در واقع آدمای سالم آدمایی هستن که با هم رشد میکنن، به بلوغ میرسن و یه سری مسائل مختلف دارن دیگه. به هر حال باید یه چیزی رو پذیرفت که خود خانواده محلیه برای رشد و بقا، و میتونه نیازهای اون احساسی و عاطفی رو در واقع درک بکنه و به یک نقطه مطلوب برسه. خانواده سالم به نظرم اینه که خانواده‌ای که توش عزت نفس ایجاد بشه. یعنی ببینید یکی از دلایلی که آدم ها معتاد میشن پایین بودن عزت نفسه، تحقیر شدنه.
بله.
یعنی که در واقع توی خانواده سالم، خانواده‌ای که این عزت نفس بهش احترام گذاشته میشه و در واقع دوامش خیلی مهمه. و یه نکته رو باید بدونیم که خانواده سالم به تفاوت‌ها احترام میذاره. ما خیلی وقتا فکر میکنیم تفاهم ما تعارض ایجاد میکنه، و باید بدون تعصب به اصطلاح به این تفاوت احترام بذاریم. و از همه مهمتر این که اون زن و شوهری که خودشون توی خانواده سالم روش کردن، سعی میکنن که راه حل‌های مسلمت آمیز بردارن، نه راه حل‌های قهری. حالا من میگم که اگر بخوام یه خانواده سالم رو توی اختلافات ارزیابی کنیم و متر بذاریم، میگم خانواده سالم خانواده‌ای که جرأت رو به جای پرخاشگری متداول بکنه. ما فکر میکنیم هر نوع فریاد و داد و به حال مسائلی تو این ردیف مسئله جرأت داشتن. جرأت داشتن یعنی ابراز وجود، یعنی حرف زدن. بعضی وقتا زن و شوهر با هم گفتگو میکنن، گفتگوهاشون این هستش که در واقع یه نفر اصلا هیچ اراده‌ای برای ادامه مسیر نداره. یعنی حتی مثلا همسر سوال میکنه که ما امروز کجا بریم، میگه هر چی شما بگی. یعنی در واقع اصلا حتی جرأت ابراز وجود رو نداره. البته الان این مسئله شاید کمتر شده، حداقل تو جامعه شهری مدرن این مسئله کمتر شده، ولی خب به هر حال اگر عمومیت بدیم به کل کشور وجود داره. و اجتناب از داوریه. ببین خانواده سالم داوری نداره.
درست.
بعض وقتا یه مطلب رو بیان میکنیم، بعد هنوز جمعه‌مون تموم نشده، آدم ها شروع میکنن به ارزیابی کردن. خب این از اشکالاتیه که به نظرم تو گفتگوها وجود داره. و آدم های سالم آدم هایی که صداقت دارن، یعنی اینکه خیلی کمال طلب نیستن. خانواده سالم به نظرم گوش کردن پویا داره و سرزنش نداره. و از همه مهمتر خانواده سالم وقتی گفتگو میکنه، هر دفعه راجع به یه موضوع گفتگو میکنه. ما بعضی وقتا میبینیم مثلا یه نفر راجع به موضوعی میخوان گفتگو کنن، نقش غرب میکنن از گذشته های خیلی دور و خانواده سالم نظرشو اثبات نمیکنه. چون میبینیم ما بحثمون زاویه انسانیه، هر کسی میتونه از یه زاویه نگاه کنه. مثلا یه فیزیکدان از زاویه فیزیک نگاه میکنه، یک روانشناس، یک عارف، یک آدم متعبد از زاویه خودش برای این مسئله استفاده میکنه. من میگم خانواده ها به جای اینکه بخوان تلاش کنن نظریه ای رو ایجاد بکنن، به نظرم به راه حل دقت کنن. اگر شما تا اینجا سوال ندارید.
نه قربان، نه وضوح کامل داره.
بله، بس خانواده سالم، باز تکرار میکنم، خانواده ای که با محبته، یعنی همه رفتارش، همه اعمالش یه نوعی از اصالت رو داره. و یه چیزی که به نظر من باز میتونه مرز بین خانواده ها باشه، احساس همدردیه. یعنی درد دیگران رو درک بکنیم. اگه صرفا ما خیلی وقتا درد رو فقط توصیف میکنیم، خیلی به درک اون درد نمیرسیم، در حالی که ما باید توی خانواده وقتی کنار هم هستیم رنج و ناراحتی رو درک کنیم. ما مواردی داشتیم، پرونده هایی رو داشتیم که اصلا خواهر و برادر توی خونن، یا حالا دوتا خواهر یا دوتا برادر، همه با هم قهرن. ما هفته پیش مشاوره رو داشتیم، خانمی مراجعه کرده بودن، میگفتن که به جهت این که بچه هم خب به حال از یک دانشگاه بسیار معتبر انصراف داد، من اعتراض کردم، دو سال با من قهره.
اعتراض کرده؟ اعتراض کرده قهره بود؟
بله.
مشکلش چیه؟
برای اینکه مادر اعتراض کرده بود به ایشون که صرفا تو چرا درس رو رها کردی در یک مقطع مهندسی در یک دانشگاه
با خوب. حفظ احترام مادر، ایشون شاید خیلی دیپلماتیک میگه اعتراض، شاید یه بلایی سر این بچه آورده که کلمه اعتراض واسهش خیلی کوچیکه.
آره، من با بچه اتفاقا هم با سختی تلفنی صحبت کردم. چون
چی گفت بچه؟
گفتش که من اینطوری راحت ترم و ارتباطم میتونه که به من ضربه جدی بزنه. من هرچی از زاویه اخلاقی هم خواستم ورود بکنم، گفتم من اینطوری راحت ترم. یه خود در راجع مادر پدر صحبت کردم، البته هم با پدر این روابط رو داره، هم با مادر دیگه. ولی در این حال بخوام این رو بگم که ما باید درد دیگران رو درک بکنیم. حالا اگرم مادری اظهار نظر کرده، صرفا نظرش رو گفته دیگه. من فکر کنم که گفتم همیشه این جمله رو بهش اعتقاد دارم که برای هر دردی به هم مقدار دارو تجویز میکنن، ولی من فکر کنم که اون مسئله انقدر نباید طولانی بشه. دو سال شده که صرفا به جهت یک بحث خانوادگی با همدیگه گفتگو نمیکنن و این مسائل
این فکر کنم یه خوردم دید. البته تو این قهرهای طولانی و حالا دور از جونشون، حالا نمیشناسیم که کینای شطوری، خب بله. اینا فکر میکنم یه خورده به اون ژنم رپ پیدا میکنه ها،
میتونه.
ولی آدم عادی دیگه خیلی قهر بکنه دو سه ما، اونم آدمی که نمیبینه، آدمی که بغل دستشه خیلی طاقت میخواد.
آره متاسفانه مطالب هست دیگه، مگه ما چرا فرصت زندگی داریم که بخشش هم بخوام اینطوری با قهرهای طولانی تهی کنیم؟
وقتی به تش میرسیم دور از جون همه، یعنی اون سنی که معمولا آدم باورش میشه موقع رفتنه، اون موقع آدم قدرش رو میدونه. یه چیز عجیبیه در اکثر مواقع، استثنا به تعبیر شما داره، میبینم آدم های مسن مهربونتر از دوران جوانیشون هستن، مثل اینکه اون خبر تلخ رو شنیدن و مثل اینکه اون راز بزرگ رو کشف کردن و میگن کاشکی جوان ها میدونستند و کاشکی پیرها میتونستن. اینجا آدم وقتی تکرارش میکنه جدا دردش میاد.
بله خوش بود گرمحک تجربه آید بمیاد، یعنی بعضی وقتا این تجربه رو باید استفاده کنن دیگه، یعنی یه بود فرهنگی هم دارم، چیزی که شما خیلی خوب اشاره کردید. آدم هایی که احساس خطر دارن در واقع خدمت شما عرض کنم شاید عاطفی تر هم دیگه. ما بعضی وقتا تو محیط هایی که کار میکنم اینا به شوخی میگیم هر مدیری بیشتر مهربون میشه، یعنی این که شاید میخواد عوض بشه.
آفرین آفرین، نه جدن همینطوره، جدن همینطوره.
آره یعنی آدم این رفتارش یه دفعه مثلا زرفت یه ده روز آخری که آدم بدن عوض میشه ما هم خبر نداریم، یعنی خیلی مهربون تر شد، امتیازهایی رو قائله که قبلا در شکل طبیعی قائل نبود.
یکی از مدیرای سازمان از سازمان رفته بود، یکی از دوستان گرانقدر و همکاران ما که در خارج از سازمان بود و مدت‌ها بودش که سازمان باش همکاری نمی‌کرد و دیده بود و یه عکس هم انداخته بود زیرش، نوشته بود چه خوبه این عزیز دل برگرده به سازمان. و در زمان خود او این آدم قطع ارتباط شده و باش، و حالا که مدیریت رو رها کرده حالا میگه چقدر خوبه که ایشون برگرده. از این مدل ما خیلی زیاد داریم دیگه.
آدم باید نقشاشون رو تعیین کنن دیگه. خیلی از آدم ها
میبینید من چی میگم آقای دکتر، حالا تو همین ببینید، اصلا مهم نیستش که آدم نقد داشته باشه، اما گاهی وقتا یه سری از نقدار یه عده نباید انجام بدن. یعنی من اگه نقدیم مثلا به اجرای فلان همکارم دارم، احسان، نمیدونم آقای زیا، آقای رشیدپور و اینها، من نباید بگم. خب چرا؟ چون ما که هم دیگری میبینیم، یا من که میتونم زنگ بزنم بگم رضا رشیدپور این کارو نکن، احسان این کارو کردی خوبه، زیا اینجا رو اینه. وقتی میام یه جایی میگم، اون آدمی هم که خیلی مثبت فکر میکنه یه تیکشو میگه که این یا حسودی داره یا قصد تخریب داره یا یه چیزیش میشه، حتی اونی که به من حق میده. یه سری حرفا رو یه عده ولو حق باشه نباید بزنن. آقا ببین دارم چی میگم، یعنی کسی که مثلا تا دوره قبل تو مجموعه مدیریتی این سازمان بوده الان نباید حمله کنه به این سازمان. گوش میکنی؟
همینطور.
همه شغلا و همه رشتا و رستا و همه وزارتخونه ها و سازمان ها رو میگم، بابا ولو حرفت حق باشه تو چیزی نگو، تو چیزی نگو، چون معمولا هر کسی مدیریتی رو به عهده میگیره هزاران نقد هم برش وارده. تو که خودت 1001 نقد برات وارد بوده در دوره خودت، الان ناقد این ور نشو. یعنی به محض اینکه شما این کارو میکنید، من میخوام بگم فراتر از شبهه، حتما یه چیزی تو اون وسط هست که باعث شده نقد بکنی. چون کسی که لالایی بلد بوده و بلد هست، بعد دوتا چرت هم ازش میدیدیم دیگه.
دقیقا. حالا این دماد خانواده هم همینطور.
آره من میبینم گاهی وقتا لجم میگیره، یا به من میگن آقا مثلا تو یه نقدی به صداسو بکن. آقا ببین، یعنی میخوام تو این دوره یه جوری بگم، من انقدر راحت هر کدوم از مدیرها رو میبینم و راحت باشون حرف میزنم، راحت بهشون زنگ میزنم. من سه ده هست تو این سازمانم دیگه، هیچ وقت به این راحتی نتونستم مدیر پیدا بکنم که تو این دوره میتونم پیدا بکنم.
چه خوب.
همه نقدا به جای خودشا، ولی من میتونم ببینم اون معاون و اون مدیر رو، بهش حرفم رو بزنم. فقط بعد یه چیزی بشه که بیام پشت میکروفون بگم. درسته؟ خب من زنگ میزنم مدیر شبکه رو میخوام میگم آقا به نظرتون این اینجوری اونجوری. اگه میام عمومیش میکنم، پس من احتمالاً در کنار این که قصد دارم یک سیستمی رو درست بکنم، نه که خیلی هم بلدم و خیلی بهره ورش بکنم، دوستم دارم که چون مد شده الان به استداسی حمله بکنن، در کنار این تیمی هم که دارن حمله میکنن یه خودی نشون بدم و یه فالووری جذب بکنن و بگم فرزاد چقدر آدم متفاوتی. نه در صورتی که من معروفم به نقدهای تون دیگه، ولی یه خود انصافم به خدا بعد چیزی نی.
همینطوری که بفرمایید تو خانواده هم واقعا هستش. ببینید یه خانواده سالم از ریسک نمیترسن. به نظرم ریسک یه چیز سنجیده است. بعضیا دیزی به شدت محافظه کارن، هیچ چیزی رو اجازه نمیدن که در واقع تغییر بکنه و اون ارزش و احترام رو خانواده سالم با هم دارن و روابطشون روانه. من میخوام بگم که حتی اگر این خانواده سالم سکوت داره، یه سکوت آرام بخش داره.
بله.
نه که سکوتش مبتنی بر ترس باشه. و حتی تو خانواده سالم وقتی سر و صدا هست، صدای فعالیت پرمعناست، نه در واقع میگن اصطلاحا میگن یه نه یه قرش رداسا برای خفه کردن صدای دیگران. یعنی میخوام بگم همه چی یک مبنایی داره دیگه و آدما این حق دارن تو خانواده سالم که حرف خودشون رو به گوش دیگران برسونه، نیازی به سکوت و تحمل ندارن. من همیشه توصیه میکنم از دو چیز پرهیز بکنیم، یکی تحمل، یکی تحمیله. تحمل با صبر کاملا میتونه متفاوت باشه. آره تحمیلم سخته، البته میدونم که شما زیر بار این دوتا مطلب هیچ وقت نره. جدی نمیگم، از نظر ساختاری میگم
نمیتونم.
آره ساختاری اصلا محاله. یعنی این دو چیز فکر کنم خط تابو و خط قرمز شماست. یعنی خب خیلی از آدم ها هستن که عزت نفس دارن، این دوتا واژه رو نمیپذیرن در واقع. و من میخوام بگم که خانواده سالم خانواده ای که همدیگر رو تو آغوش میگیرن، نوازش میدن. یعنی پدر بچهش رو نوازش میده. من میخوام بگم این مسئله یه امر عادیه، یا مادر فرزند رو نوازش میده. من مراجعه کننده داشتم تو سالهای دور، خانمی بود که مثلا 18-19 سالش بود، میگه پدر تا الان منو یک بارم بغل نکرده. گفتم خانم ببخشید مثلا سال نو چی؟ خب به حال یه امر طبیعیه. میگفت حتی تو سال نو. به حال دیدم یک خانواده کاملا سردی هستن. من وقت دارم یا نه دیگه؟
فکر میکنم که دیگه آره او بس دقیقه از حسین میتونیم بگیریم. آره فکر کنم آخراشه، چون من امشب دیگه دیدید که جاده رو باز گذاشتم و شما البته شما واقعا یه رو بیشتر نشده، یه دقیقه بیشتر شد.
بله من رو در نظر گرفتم.
متاسفانه میگم از این بشر هر چیزی ممکنه. سعدی میگه که و ما عبری و نفسی ولا و زکی ها، که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. هرچی بگن از آدمی زاد بر میاد.
البته ببینید واقعا یه نکته مطرح میشه، من حالا تو روانشناسی آدم ها در نظر میگیریم، ولی آدم ها قابل پیشبینی نیستن. چیزی قابل پیشبینی که قابل اثبات باشه.
بله.
بنابراین خیلی وقتا به نظرم خیلی چیزا میتونه قابل اثبات نباشه. بنابراین انسان غیر قابل پیشبینی هم هست دیگه.
بله قربون.
و خانواده سالم خانواده‌ای که با هم صادقانه گفتگو میکنن، برنامه ریزی دارن. و در واقع خانواده سالم خانواده‌ای که پدر مادر ارباب نیستن.
بله.
در واقع رهبر خانواده هستن، مدیر خانواده هستن. خب امیدوارم که از این بحثم تونسته باشیم به یک خروجی خوب برسیم برای خانواده های عزیزی که هم دارن برنامه ها رو گوش میکنن و به اون خانواده خوب و خانواده سالم و استاندارد نزدیک بشن.
قربون شما برم.
ارادت دارم.
هر وقت شما به کلام میایین دیگه ما هم زمان رو فراموش میکنیم.
قربون
کلام از شما متقابل. زمان فراموش کردن از ما. شب خوبی برای شما
آرزو میکنم. گفتگو دارم همیشه برای
قربون شما برم و ذائقتون. یا علی شبتون قشنگ.
خدا
نگهدار.
قسمت نشد که بگیری دستم و یه بار دیگه، من دیگه مغزم قبول کرد مهمی از این به بعد دلم چی میگه. تو دیگه عوض نمیشی، تو منم کردی دیوونه. تهه یه قصه رو صد بار بخونی بازم همونه. منم دلم تنگ میشه ببین، منم بعد تو خوردم زمین. ولی دیگه اصلا حرفشو نزد، دیگه بذار برو پشت تو نبین. منم دلم برات تنگ میشه هنوز،
شاید اتفاقی دیدم یه روز، ولی دیگه نمیشناسی منو گلم، اگه خودت نگفتی که بساز بسوز.